بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. مدخل 612. ما رویه فی عمر ابن عزینه، آنچه که در مورد عمر ابن عزینه روایت شده و سبب خروجش به موضعی که در اون موضع از دنیا رفت. یک نه حدیث نه یک گزارشیه، ما خیلی حساس نیستیم روی این گزارش ها. حمدوی ابن نصیر میگه شنیدم از شیخ های خودم که یکی از اونها عبیدی بود و غیر عبیدی، شنیدم که ابن عزینه کوفی بوده و فرار کرد از دست مهدی عباسی. حالا کی بوده مهدی عباسی اینو من دقیقا دیگه نمیدونم. کان هرب من المهدی، در کجا کوفی بوده، از کوفی فرار کرد. چه سختی ها کشیدن شیعیان ها، واقعا فرار کرد. و ما تب الیمن، در دنیا از در یمن از دنیا رفت. فلذالک لم یرو عنه کثیرون، لم یرو عنه کثیرون، چیز زیادی ازش نقل نشده. حالا اینا جای بررسی داره، این کار رجالی، کار ما در این جلسه نیست. یعنی بره یک کسی سرچ بکنه در تمام کتب حدیثی ما الان ببینه از عمر ابن عزینه چند تا روایت شده، شاید به دست اون کسی که این گزارشو داره میگه نرسیده احادیث. توجه کردین؟ اتفاقا شاید عمر ابن عزینه مثلا زیادم حدیث نقل کرده ولی به دست ایشون نرسیده. ولی این گفته آقا زیادم ازش نقل نشد. چرا؟ خب چون فرار کرده بود، نبود دیگه در کوفه کار حدیثی بکنه. و یقال اسمه، گفته میشه که اسمش بوده محمد ابن عمر ابن عزینه. حالا چطور پس بهش میگن عمر ابن عزینه؟ غلب علیه اسم ابی، اسم پدرش برش غلبه کرد. مثلا اسم پدرش احمده، میگن محمد ابن احمد، کم کم اسم خودش میگن احمد. احمد دیگه گاهی بوده در قدیم ها و روستا ها و اینا، این مسائل بوده. و هو کوفیون، ولی کوفی بود اصلیتش. مولا لعبدالغیث، مولا لعبدالغیث، مولای عبدالغیث بوده. یعنی یک عبدالغیث یک مثلا محله یا یک قبیله بوده، این جز اون قبیله بوده. 613. آنچه که روایت شده درباره جابر مکفوف، یک ابو هارون مکفوف داریم، یک جابر مکفوف داریم. جابر مکفوف، باز این غیر از جابر ابن عبدالله انصاری مکفوفه، چون جابر ابن عبدالله انصاری آخر عمرش دیگه چششو از دست داد در قضیه اربعین معروفه. و نه، این جابر مکفوف دیگه ای، حالا کی هست باز نمیدونیم. اگر جایی باشه میگن جابر مکفوف، یعنی مشترکات رو اینجور مطرح میکنن از این آقا. حالا ببینید چقدر عجیبه این حدیث. ما اگر رجال کشی نخونیم، یک طلبه علوم دینی اگر با دقت خط به خط رجال کشی را نخواند، و این احادیث رو کجا میخواد پیدا کنه؟ این شکل کجا میخواد؟ ببین چقدر این حدیث مهمه. یک گزارش در مورد یک راویه اصلا مجهول، نمیدونیم کی است، ولی چنین گزارش عجیبیه. از امام صادق علیه السلام میگه من وارد شدم بر حضرت، فقال، حضرت فرمود اما یسلونک، کمک نمیکنن بهت؟ معلوم بود آدم فقیر و ضعیف و لباسهای پاره و ژنده پوشیست، مشخصه رنگ پریده و موی جولیده و یه حالت ضعیفی، چشمی هم که نداره که بخواد کار کنه. میگه وارد شدم به حضرت، حضرت فرمود اما یسلونک، بهت کمک نمیکنن، سله نمیدن به اطرافیان، مثلا سله ای بهت نمیرسه. اینو ببین، نفس غنی رو ببین، نفس عظیم رو ببین. به امامش عرض کرد قلتو بلا ربما فعلو، چرا بعضی وقتا انجام میده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. کسی که فقر کشیده او میفهمه این حدیث یعنی چی. چقدر یک فقیر باید قوی و نفس باشه و سلیم و نفس باشه که امام ازش پرسیدن شکایت اول نمی کنه. آقا ندارم، آقا چشم ندارم، مدتی گوشت نخوردم، لباس خونم، و ازش معلومی چیه. اما از اون طرف صحبت میکنه، یه بلا ربما فعلو، چرا کمک میکنن به، چه بسیار وقتایی گاهی هست که به اون کمک میکنن. قال فوصلنی به 30 دینار، حضرت 30 دینار بهش دادن. حالا خود اینم نکته ای، حضرت پولدارش نکردن، بگن آقا اینقدر بگی برو تو اصلا دیگه خونه بخر، باش ماشین بخر. 30 دینار بهش دادن، حالا به قول ما مثلا خرج یک ماهشو حضرت بهش دادن، بگیر حالا باشه پیشت مثلا 30 دینار. قال یا جابر، بعد حضرت بهش یک جمله ای فرمود، این جمله نفیسه که این همه توضیح دادم برای این جمله بود. از امامده جابر، کم من عبدن انقابلم یفخدو، چه بسیار بندگانی هستن که اگر اینها اصلا از این شهر و محله برن اصلا کسی نمیفهمه اصلا این بود نبود، کی بود چی بود، رفت هست بمیرم کسی نمیفهمه. یعنی نبودش حس نمیشه. چرا؟ چون بودنش اصلا حس نمی شده. وقتی بود اصلا حس نمی شد که این هست، یعنی کسی برای او به لحاظ اجتماعی ارزش قائل نبود، به حسب ظاهر ظهور اجتماعی نداشت. کم من عبدن انقابه لم یفقدو و ان شهده لم یعرفو. وقتی هست کسی نمیشناسش اصلا، میان تو محله سوال میکنن آقای فلانی میشناسیم؟ نه. کیه؟ کجای؟ نه نشنیدم، نمیدونم. وقتی هست کسی نمیشناسش، وقتی هم میره کسی حس نمیکنه که رفت، یک چیزی کم شد. اما فی اطمارن، لباسش لباس پاره مندرس کهنه، مردم چششون به چیه؟ به ظاهر دیگه، درسته؟ وقتی میبینن کسی یک ظاهر خوبی نداره، کسی حسابش نمیکنه. مرد، خب مرد، خدا رحمتش، اصلا نمیفهمن مرد. هست، خب هست که هست، هست نیست اصلا فرق نمیکنه بود و نبود. فی اتماره یعنی لباسهای کهنه. اما این ظاهرشه، لو اقسم علی الله لابر قسمه، اگه خدا رو قسم بده خدا قسمش اجرا میکنه، به نیکی هم خدا اجرا میکنه. یعنی به تعبیر چی آقا؟ مستجاب الدعوه است. ظاهر اینطوره، باطن با خدا سر و سری داره. خیلی عجیبه، خیلی حدیث عظیمیه. لذا به ظاهر انسان رو نباید حکم کرد. خب گزارش بعدی هم خیلی جالبه. ماروی فی زکریا ابن صابور، زکریا ابن صابور سندش هم حالا جالب، صحیحه سندشو، میگه که یکی از دو تا پسر داشت، صابور دو تا پسر داشت، یکیش زکریا، یکیش مثلا احتمالاً عبدالله مثلا. بعد راوی میگه فکر میکنم همین زکریا بود که دو تا پسر صابور میگه خیلی ورع و اخبات داشتن، خیلی بسیار انسانای متقی و آرامی بودن. یکیشون مریض شد، میگه فکر میکنم همین زکریا بود. لحظات احتضارش رسید، من لحظات احتضارش حاضر شدم. لحظات احتضار دستشو باز کرد و بسط یده بود، دستشو اینجور بالا آورد باز کرد اینجوری. در اون لحظات احتضار گفت ابیزت یدی یا علی، دستهای مرا نورانی کردی یا علی، دستهای مرا گرفتی سفید کردی ای علی. و از دنیا رفت، هیچ، مرد با این حال از دنیا رفت. قال فدخلت علی ابی عبدالله، راوی میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، محمد ابن مسلم هم بود. زمانی که از نزد حضرت بلند شدم فکر کردم که محمد ابن مسلم خبر این آقای زکریا ابن صابور و این لحظه احتضارش و اینا رو به امام صادق گفت. میگه منم هیچی نگفتم، بلند شدم رفتم که ناگهان رسولی از جانب امام صادق دنبال من آمد و منو برگردوند. درست شد؟ انگار امام کسی فرستن که برو بگو فلانی بیاد، راوی حدیث رو بگو بیاد، سعید ابن یسار رو بگو بیاد. برگشتم، فقال اخبرنی خبر الرجل، حضرت فرمود به من خبر بده خبر اون مردی که تو لحظه مرگش حاضر بودی، چی شنیدی، چی میگفت؟ ایس شعی سمعته یقول، لحظات احتضار شنیدی که چه میگفت؟ گفتم آقا بسط یده، دستاشو باز کرد، یا یک دستشو باز کرد مثلا. فقال ابیزت یدی یا علی، دستهای من سفید شد ای علی، دستهای من سفید شد، نورانی شد دستان. امام صادق فرمود رعاه والله، رعاه والله، رعاه والله، به خدا قسم علی ابن ابی طالب را دید، علی ابن ابی طالب را دید، علی ابن ابی طالب را دید، یعنی به خوبی و نیکی و سرور. این از مصادیق اون قاعده کلیه که من یموت یرنی، هر کس بمیرد مرا میبیند، چه مؤمن باشه چه کافر. خیلی خوب، اینم از حدیث زیبا در این مورد. حالا یه روایت دیگه شده، گزارش بعدی در مورد حریز و فضل ابن عبدالملک البغباغ و حذیفه ابن منصور، برای سه نفره، 615 و 616 و 617. خیلی جالبه، خیلی جالبه، بحث مفصلی داره، واردش نمیشم، اگه خواستید تحقیق کنید. حریز یک کتابی معروف به نام کتاب حریز، اصل حریز، این صاحب کتاب بوده، اصل بوده، از امام صادق نحوه نماز امام صادق رو نوشته، کتاب خیلی مهم میداره، این آدم فقیه هم بوده، یعنی درجات فقاهت داشته، بهش میگن حریز سجستانی، اصلش مال کوفه و مدینه و اینجا بوده. چرا به سجستان میگفتن؟ چون اسم حریز تو کوفه زیاد بوده مثلا، درسته؟ این به سجستان میرفته میامده هی برای تجارت، میگن حریزی که انگار هی میره سجستان میاد اونجا تجارت داره، حریز سجستانی. در اون سجستان نواسب و ملائین و اینا بودن، شیعه رو میکشتن. این خودش آتش به اختیار در یکی از سفرها شمشیر میکشه اونا رو میکشه، کم کم ترور میکرده میکشته، بعدم شمشیر کش فهمیدن این هست و شمشیر کشیده کشته، اونا هم از اینا میکشتن، اینا هم از اینا میکشتن، لو رفته که این عریضه. خلاصه داستان دارم میگم وقت گرفته نشه. درست شد تا اینجا؟ امام اینقدر از دستش ناراحت میشن بابت این کار که راش نمیدادن بیاد. فقیه هم بوده، عالم هم بوده، بزرگ هم بوده، مهربان، با تقوا هم بوده فلان، بدون اجازه شمشیر کشیده. حضرت ناراضی بودن. نواسب هم کشته، ناسبیا رو میکشته. حالا این آقا میگه که ابوالعباس فضل ابن فضل بغباغ از امام صادق برای حریز اجازه خواست، فلم یعزن، لحظه اجازه نداد. خودش با امام صادق قبلا در ارتباط بوده ها، حضرت دیگه انگار تردش کردن، گفتن دیگه نیا خونه من. اینقدر مسائل اجتماعی مهم بوده و تحت فشار بودن امام صادق علیه السلام، با تغییر رو رعایت میکردن اصلا. فآودهو، دو مرتبه اصرار کرد، من اصرار کردم، چند مرتبه هی اجازه خواستیم که آقای حریز اجازه بده، یه لحظه بیاد پیش شما، از اجازه نداد. دیگه این آقای ابوالعباس فضل بغباغ به تعبیر من بیادبی کرد به امام، ناراحت شد از این که اصلا چه خبر، مثلا اینقدر اجازه نمیدید شما. چی گفت؟ به امام صادق از یک در دیگه وارد شد، گفت آقا یک فردی چقدر میتونه در عقوبت غلام خودش پیش بره؟ یک مولا چقدر میتونه غلام خودشو ادب کنه، کتک بزنه، جریمه کنه، تا چه حدی؟ حضرت فرمود علی قدر ذنوبه، به اندازه گناهش، هرچی گناهش بزرگتر بیشتر میتونه. بعد میگه به حضرت عرض کرد که قد عاقب تولا حریزن به اعظم من ما سنه، شما دیگه حریز رو بیش از کاری که انجام داد داری، حریز بالاخره اصحاب شماست، این همه فلان اینا، حالا یک کاری کرده، شما دیگه خیلی داری سخت میگیری، والله بیش از حد داری سخت میگیری. حضرت فرمود وای حک، حضرت فرمود وای بر تو، انا فعلت ذلک، کجا من بیشتر کردم؟ چرا فکر میکنی من بیشتر از میزانی که او سزاوار بوده بهش سخت گرفتم؟ انا فعلت ذلک، کجا من چنین کاری کردم؟ ان حریزن جرد از سیف، حریز شمشیر کشیده. چه خیلی تعبیر مهمی ها، حریز شمشیر کشیده، کجا من سخت گرفتم؟ یعنی خیلی گناه بزرگی کرده. بعد امام به ابوالعباس فضل بغباغ هم یک مطلبی فرمودن که گویا این فضل بغباغ با حذیفه ابن منصور رفیق بوده. حضرت فرمود آگاه باش، اگر فضل ابن منصور می بود، حذیفه ابن منصور می بود، بعد از این که من گفتم نه، معاوده نمی کرد، دو مرتبه اصرار کنه. یعنی اگه تو که مثلا میگی من فلانی رو دوست دارم و قبول دارم، رفیقت اگه زنده می بود، او اگر به من میگفت اجازه بدید حریز بیاد، من میگفتم نه، دو مرتبه نمی اومد اصرار کنه که آقا بذار حریز بیاد دیگه، آقا اجازه بده حریز بیاد. یعنی حضرت یک اشکالی هم به خود این فرد کردن که وقتی من اجازه بهش نمیدم، یعنی نه، شما نباید بیای زیاد اصرار کنی. خب خیلی زیبا هست. 616 حدثني يونس بن عبد الرحمن، میگه من یونس بن عبد الرحمن میگه یک روزی به حریز گفتم که ای ابا عبدالله، کنش ابا عبدالله بوده، چه مقدار از نظر تو مجزی است و مکفی است، کافی است که مسح بر روی موی سر بکنیم در وضوء نماز، در وضوء واجب چقدر باید مسح کنیم؟ چقدر این فقیه بوده دیگه، مورد سوال بوده، کتاب داشته، مطمئن بوده. قال به قدر ثلاث اصابع، بنزه 3 تا انگشت، یعنی ثلاث اصابع اینجوری بگیری بکشی پایین، این مقدار. و اومع به سبابه و وسطا و ثالثه، سبابه اینه، وسطا هم اینه، ثالثه هم اینه، با این ستا اینجوری انگشتی که باش رای میدیم، این سبابه، وسطی انگشت که از همه بلندتره، وسطای کناریش که کنار انگشت کوچیکه میشه، میشه این ستا، این ستا رو به هم بچسبونی، مس سر کنی. و کان یونس یذکر عنها فقها کثیرا، یونس ابن عبدالرحمن که خوش از بزرگان فقهای فقه زیادی از این حریز نقل میکرد. معلوم میشه خود این حریز چی بوده؟ آقا فقیه بوده، صاحب نظر بوده، بالاخره روایات نقل میکرده. در این حال امام اونطور تردش کردن، تو چرا شمشیر کشیدی؟ 617 هم که از روایات بسیار زیباست، از اون روایاتی که اولین باری که این روایت رو من در کتابی خوندم یادمه، در چه کتابی، صفحش یادمه، همش یادم، خیلی قبلی حدیث خوندم، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. عبید ابن زراره، فرزند زراره، میگه داخلش هم برای امام صادق، بغباغ هم نزد حضرت بود. به حضرت عرض کردم که فدای شما بشم، فردی بنی امیه ها رو دوست داره، آیا جز اوناست؟ رجل احب بنی امیه اهو و معهم، دوست میداره اونا رو، آیا جز اوناست؟ قال نعم. حضرت فرمود بله، اگه اونا رو دوست میداره با اوناست. قلت رجل احبکم، خب رجلی هم از شما رو دوست میداره، اهو و معکم، آیا با شماست؟ قال نعم، بله باش با ماست. قلت و این زنا و این سرق، اگرچه اون کسی که شما رو دوست میداره زنا بکنه و دزدی بکنه بازم با شماست. میگه حضرت نگاه کردن به بغباغ، یه نگاهی کردن به بغباغ، فوجد منه غفلتن، حضرت دیدن یه لحظه حواس بغباغ پرت شد، مثلا به بیرون خیمه نگاه کرد، به اون طرف نگاه کرد، حالا زمانه امروز سرش رفت تو گوشیش مثلا ایتاشو چک بکنه، از این کارا حواسش پرت شد، تا حضرت ثم اوم به رأسه نه، اون که روش رفت اون طرف، حضرت به عبیده میذاره سر تکون داد که بله، یعنی و این زنا و این سرق، اگرچه زنا بکنه، اگرچه سرقت بکنه، اگه ما رو دوست داره با ما خواهد بود. همین مضمون برای توحید هم نقل شده ها، کسی که موحد باشه بهشتی خواهد بود، و این زنا و این سرق قال نه، تو توحید صدوق به نظرم حدیثش که مثلا جبرئیل آمد و چنین و چنان. یک روایتی هم داره که عمر آمد پیش پیغمبر، یک فردی رو آورد با دعوا، این میگه هر کس لا اله الا الله بگه با اخلاص بهشتی میشه، و اگرچه گناه کنه. حضرت فرمود بله من گفتم، ولی شرط لا اله الا الله گفتم ولایت علی بن ابی طالب، اگر بگه ولایت داشته باشه اگرچه گناه کنه بهشتی خواهد بود. این مضامین رو ما داریم، ولی این حالتش تصویرش جالب بود که حضرت سر تکون دادن و مراقب بودن که اون فرد نفهم، حالا یا تحمل نداشته یا سنی بوده، ظاهرا بغباغ سنی بوده شیعه نبوده، و حضرت از اون به این نفع تقیه کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.